بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب المیراث،
صفحه
202.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و یمنع الاخو و ان کان لامن و مثله الاخت ابن الاخ و ان کان للابوین لأنهما جهة واحدة يمنع الأقرب منها الأبعد. از این مسئله نهم یک مطلب باقی مونده، این مطلب رو که عرض کنیم دیگه انشالله باید وارد مسئله دهم بشیم. اون مطلبی که باقی مونده اینه که در میان برادران و خواهران و اولاد اونها در طبقه دوم، مادامی که برادر یا خواهری برای میت وجود داشته باشه، نوبت به فرزندان برادر یا خواهر نمیرسه. یعنی اگر این میت 2 تا 3 تا 4 تا برادر خواهر داره و همشون از دنیا رفتن الا یکیشون، اما از همونایی هم که از دنیا رفتن فرزندانی باقی مونده، الان این میت که از دنیا رفته یه برادر داره، برادرای دیگه‌اش همه از دنیا رفتن، خواهرش از دنیا رفتن، بچه‌هاشون هستن، به اون بچه‌ها هیچی نمیرسه. یعنی اون بچه‌ها نمیتونن بگن آ سهم پدر ما، سهم مادر ما رو بدید به ما، اونا اصلا سهمی ندارن. مادامی که یه دونه خواهر یه دونه برادر باقی مونده، نوبت به اونها نمیرسه. حتی دوستان اگر اون اخ یا اختی که باقی مونده امی باشد و اون ابن اخ ابن اخ ابوینی باشه، حتی اگر اون اخ و اختی که باقی مونده امی باشد و اون ابن اخ بگید ابوینی باشه، بازم فایده نداره. یعنی به ابن اخ ابوینی هیچ چی داده نمیشه. چرا؟ چون اقرب ابعد رو منع میکنه. و همچنین دوستان توی نوادگان اخ و اخت، یعنی بین فرزند برادر مثلا و نوه برادر، مادامی که فرزندی برای برادر یا خواهر میت وجود دارد، نوبت به نوه هاشون نمیرسه. یعنی ابن الاخ من میکنه ابن ابن اخ را، فرقم نمیکنه اون ابن اخ امی باشه، ابی باشه، ابوینی باشه، یا اون ابن ابن اخ یعنی نوه اخ ابی باشه یا امی باشه یا ابوینی باشه. به طور کلی دوستان تو این نسل ها هر اقربی تو هر مرتبه ای ولو امی باشه من می کند ابعد را، ولو اون ابعد ابوینی باشه. خب این مسئله جا افتاد. حالا هر اقربی تو هر مرتبه ای ولو امی باشه من می کنه ابعد را، ولو اون ابعد ابوینی باشه. درست شد؟ در مقابل دوستان فضل ابن شازان ایشون یه حرفی داره که با این حرفی که ما زدیم مخالفت داره. ایشون میگه اگر ما یه اخ للعم داشته باشیم و ابن اخ ابوینی، ایشون فرموده اخ امی را سدس میدیم، بقیه رو میدیم به ابن اخ ابوینی. یعنی چی؟ یعنی به ابن اخ ابوینی ارث داد، با اینکه اخ وجود داره، اخ امی وجود داره. دلیل ایشون اینه، میگه ابن اخ ابوینی دو سبب رو در خودش جمع کرده، چون ابوینیه دیگه، هم ابی هم امی. شهید میفرماید این حرف حرف ضعیفی است، حرف درستی نیست. چرا؟ چون اخ با ابن در واقع از حیث قرب و بعد متفاوتن، یعنی اخ نسبت به ابن اخ اقرب محسوب میشه. لذا وقتی اقرب محسوب میشه، ولو اون ابن اخ که ابعد است ابوینی باشه، توان معارضه با اخی که امیست نمیتونه بکنه، توان معارضه رو نداره، چون درجه شون درجه واحد نیست. نگاه کنید عبارت رو، و یمنع الاخو و ان کان للام، من میکند اخ، اخ فاعل یمنعها، من میکند اخ ولو امی باشه، و مثل اخ از اخت، یعنی یمنع الاخت، اختم من میکنه. خب حالا این اخ و اخت ولو امی باشن کیو من میکنن؟ ابن الاخ، ابن الاخ میشه مفعول یمنع. و ان کان اون ابن اخ، بگو ابن اخ ابوینی، ولو ابن اخ ابوینی باشه. خب چرا؟ میگه لأنهما جهتون واحده یمنع الاقرب منها الابعد، به خاطر اینکه این اخ و ابن اخ جهت واحدهی هستند که اقرب توشون ابعد رو من میکنه. اقرب من جهت واحده ابعد رو من میکنه. اقرب اخ هست، ابعدم ابن اخ. و کذا یمنع ابن الاخ مطلقا ابن ابنهی مطلقا، همچنین من میکنن پسر برادر مطلقا. چه پسر برادره؟ بگید ابن اخ مطلقا یعنی چی؟ حواساتون نیست تو کلاس نیستید. ابن اخ چه ابی باشد، چه امی باشد، چه ابوینی باشد، من میکنه کی رو؟ ابن ابن الاخ، یعنی نوه اخ را که یه نسل در واقع از اون عقبتره، اونم مطلقا. چه این ابن ابن اخ ابی باشد، چه امی باشد، چه ابوینی باشد. و علی هذا القیاس یمنع کل اقرب به مرتبتین، هر اقرب تو هر مرتبه ای، عرض کنم خدمت شما، به مرتبتین یعنی فی مرتبتین، من میکنه هر اقربی در هر مرتبه ای، و ان کان للام، گرچه این عرض کنم اقرب اقرب امی باشد. خب کی رو من میکنه؟ الابعده، این الابعد میشه مفعول باز یمنع، ابعد رو من میکنه، و ان کان اون ابعد بگو للابوین، ابوینی باشه. خب این نظر عرض کنم علمای شیعه. در مقابل دوستان جناب فضل ابن شازان فقط من کرده و مخالفت کرده، خلافاً للفضل ابن شازان من قدما انا، ایشون مخالفت کرده. چی فرموده؟ حیث جعل للاخ من الام السدس والباقی لابن الاخ للابوین. گفته اخ امی یک ششم میبره، باقی میشه مال ابن اخ ابوینی. که ابیه، که ابیه ضمیر ابیه رو بزنید به این ابن اخ. چطور اگر خود این اخ ابوینی بود چه کار میکردید شما کنار اخ بگید امی؟ اگر ما یه اخ ابوینی داشتیم، یه اخ امی داشتیم، به اخ امی که کلاله امی واحد باشه سوتس میدادیم، بقیهشو میدادیم به اخ ابوینی دیگه. حالا اون اخ ابوینی نیست، بچهش هست، ایشون میگه بازم سدسو بدید به اون کلاله امی واحد، بقیهشو بدید به ابن اخ. پس والباقی لابن الاخ للابوین کعب این ابن اخ. چطور اگر اب این ابن اخ بود همین کارو میکردیم؟ الان هم که اون اب این ابن اخ که خود اخ باشه، اخ ابوینی باشه، نیست، به پسرش هم همون مقدار میدیم. و کذا الحکم فی الاولاد المترتبین، در جایی که عرض کنم خدمت شما ابن اخ با ابن مثلا ابن اخ ابوینی جمع بشن، نوه ابوینی جمع بشن، اونم همینه، همچنین است حکم در اولادی که بعدش مترتب میشن و پشت سر اونها میان. یعنی حکم همینه، اگر ما کلاله امی با ابن اخ، نوه اخ، نبیره اخ جمع شدن، حکم همینه. چرا؟ محتجن به اجتماع سببین. ایشون دلیل آورده که در ابوینی ها دو سبب جمعه، دو سبب جمعه یعنی از دو جهت انگار اتصال دارن به میت، هم از جهت ابی هم از جهت بگید امی، اما کلاله امی فقط از جهت امی مثلا ارتباط داره. ایشون میفرماد و یضعف، این تضعیف میشه به تفاوت درجتین. درسته ابن اخ ابوی نیست اما اخ امیه، اما اینا درجهشون متفاوته. درسته هر دو در یک طبقن اما تو یک طبقن درجه متفاوته. مثل فرزند و نوه میمونه، تا مادام که فرزند هست که نوبت به نوه نمیرسه که، لذا اینجا درجه متفاوته. لذا وقتی درجه متفاوته، این تفاوت درجه المسقط لاعتبار سبب، ساقط میکند این تفاوت درجه اعتبار سبب رو. دیگه مهم نیست که اون اخ از یک سبب متصل به میت است اما ابن اخ از دو سبب، این دیگه اهمیت نداره. چرا؟ چون تو دو تا درجه هم. وقتی تو دو تا درجه بودن دیگه عرض کنم یک سبب و دو سبب اثری نداره. تمام شد. سوال دارید؟
دو تا سوال دارید که در مورد این اولاد متردتدن فرمودید رابطه کجا با کجا، یعنی اولاد اخت امی با نوه ها،
یعنی حرفی که عبابنی. حرفی که تو ابن اخ زدیم تو نوه اخ هم میاد،
یعنی با وجود اخت امی با نوه اخ
عبابنی. اخ امی، بله دیگه، اخ امی. چطور با ابن اخ حکمش این بود، با نوه اخ هم حکمش همینه، با نبیره اخ هم حکمش، یعنی با اون فرزندانی که بعدش مترتب میشن و پشت سرش میشن.
سوال بابا روی سببین از کجا بود، یعنی با اخ ابی باشه یه سبب داره در کنار احمار، همیشه ابی و عبابین رو یک کاسه میکردیم، غیر از این که میگفتیم مادامی که عبابین
ابی و عبابین که یک کاسه نمیشدن که، ابی میرفت کنار.
نه میگم یه باشه یک معامله میکردیم، مگر اینکه عبابینی باشد که مثلا میگفتیم دیگه
عبابین. این اجتماع سببین که ایشون میگه یعنی از دو جهت قربت دارن به میت، نزدیکی دارن به میت، هم ابیان هم امیان. این رو انگار خواسته بگه خب اگر این ابن اخه، اون اخه به جاش این ابن اخ ابوینیه، اون اخه امیه. ایشون میگه خب این که به درد نمیخونه که، اثر نداره که، جواب داده.
سبب اون از کجا بوده؟ تا حالا ما همچین ملاکی نداشتیم، مثلا میگفتیم اگر ابی باشه،
بله دیگه، علت این است که تا حالا ما مبنای فضل ابن شازان رو نداشتیم و لذا به ایشون اشکال کردیم دیگه. بله تا حالا نداشتیم، قبولم نداریم.
یه اشکالی نمیشه بهشون که، چون
داره فرض میخواهی
که
تعلیم اخ زنده است
دیگه،
که اندر زنده است که میخواهی
فرضش رو
بدیم. نه دیگه، ایشون میگه ابن اخ وقتی اخ از دنیا رفته سهمش میرسه به ابن اخ، نمیگه زنده است، میگه ولو مرده باشه سهمش میرسه به بچهش. ما میگیم این وقتی سهمش میرسه به بچهش که در میان خواهر و برادران کسی نباشه، اما اخ امی داریم ما، با وجود اخ امی دیگه سهم اخ ابوینی را به فرزند اخ ابوینی نمیدن. این اشکالیه که ما به فضل ابن شام میگیم. بله، لعنه هما جهتون واحده، این ضمیر هما رو بزنید به اخ و عرض کنم خدمت شما ابن اخ، درست شد؟ جهت واحده هم که میگه انگار میخواد بگه اینا تو یک طبقند اما یکیشون اقربه یکیشون ابعده، یعنی هر دو از طریق مثلا فرض کنید برادرن، برادران میتن، حالا یا برادره یا فرزند برادره. ایشون میگه اگر تو یک جهت واحده، تو یک جهت واحده، ببینید مثلا طبقه دوم ما یک سمت اجدادن، هرچی میرن بالا، یک سمت برادران و خواهرانن، این تو این جهته، تو جهت برادران و خواهرانه، اما اقرب و ابعد داره. میگیم هر وقت تو یک جهت واحده، نه توی اجداد و بگید اخها، آخه تو اجداد و اخها میگفتیم اقرب و ابعد با هم دیگه جمع میشن، ولذا جد اعلا با اخ جمع می شد، با اینکه اخ اقرب بود به میت تا جد اعلا، کما اینکه جد ادنا با ابن اخ دیروز می گفتیم جمع میشه، اما چون تو دو جهتن جمع می شد. حالا اخ و ابن اخ تو یک جهته، تو یک سمته، ولذا چون تو یک سمته اقرب ابعد رو کنار میزنه. درست شد؟ خب بریم سراغ مسئله دهم. دوستان و بزرگوار دقت کنید، اگر زوج و زوجه با اخوه و اولاد اخوه و اجداد جمع بشن، زوج و زوجه کنار طبقه دوم در واقع قرار بگیرن، خب طبیعتا ما سهمی که به زوج و زوجه میدیم چقدره؟ سهم اعلاست یا سهم ادنا؟ باری که الان فرضمون نست که میت بچه نداره دیگه، چرا فرضمون اینه؟ چون اگه بچه داشت نوبت به طبقه دوم نمیرسید که، اصلا بحث طبقه دوم دیگه مطرح نمیشد. ما وقتی تو طبقه دوم داریم بحث میکنیم، فرضمون نست که پدر، مادر، فرزندان، نوه ها دیگه وجود ندارن، هیچ اونا نیستن. الان زوج و زوجه در کنار اخ و جد و امثال اینها داره ارث میبره، پس طبیعتاً زوج اگر باشد نصف میبره، زوجه اگر باشد ربع میبره. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. خب وقتی این طور شد، ما نصف رو دادیم به زوج یا ربع رو دادیم به زوجه، بقیهش رو چه کار کنیم؟ خوب دقت کنید، ما تا به حال یادتون باشه تو جلسه دیروز میگفتیم به قرابت الاب ثلث میدیم، به قرابت الام ثلث میدیم، به قرابت الاب دو ثلث میدیم. اینجا وقتی نصف رو دادیم به زوج مثلا، ها، نصف باقی میمونه، یعنی سه ششم باقی میمونه از شش تا اگر حساب کنیم، سه ششم رو دادیم به زوج، سه ششم باقی مونده. باز اون قرابت الام دوستان سهم یک سوم از کل مال رو، نه یک سوم از باقی مونده، نه یک سوم از کل مال رو میبره، یعنی دو ششم رو هم میدیم به کی؟ بگو. قرابت الام چقدر میمونه تش؟ یک ششم میمونه، اونو میدیم به قرابت الاب. یعنی تو فرضی که زوج یا زوجه وجود دارد، سهم قرابت الاب یه وقتایی مثل اینجایی که بحث زوج مطرحه کمتر میشه از سهم، بگو، قرابت الام. دقت میکنه چی عرض میکنم؟ لذا اگر قرابت الام یعنی جد، جده، اخ، اخت، و قرابت الاب یعنی جد، جده، اخ و اخت و زوج وارث باشن، اینجا یه محاسبه با هم دیگه بکنیم. یعنی ما از طرف قرابت الام یه جد داریم، یه جده، یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری، یه اخ و اخت مادری هم داریم، این چهار نفر. چهار نفر دیگه هم ابی داریم، جد و جده ابی، پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری، و یک اخ، یک اخت ابی. درست شد؟ این هشتا زوجم هست، این خانوم از دنیا رفته، هشتا وارث با زوج میشن نهتا. درست شد؟ حالا میخوایم سهم بدیم بهشون، نصف مالش رو میدیم به زوج، میگیم تو برو کنار خیرش رو ببینی، بقول آقا سه ششم کل مال رو میدیم به کی؟ عرض کنم زوج. اگر از شش حساب کنیم میشه سه ششم دیگه، چون یک دوم باید بهش بدیم دیگه. یک سوم کل مال، نه یک سوم باقی مونده، یک سوم کل مال یعنی چند ششم؟ دو ششم. دو ششم رو هم میدیم به کی؟ قرابت الام، که اون چهارتا تقسیم کنن، یعنی دو تا از ششتا رو که چهار سهم میشه بین اونها به تساوی عرض کنم تقسیم میکنن. قرابت الاب هم یک ششم میبرن، یعنی یکی از شیشتا رو هم میدیم به قرابت ال، عرض کنم خدمت شما، اب، که در واقع اخ و عرض کنم اخت و جد و جده همشون اون یک ششم رو میبرن. البته اون چهارتا که این یک ششم رو میبرن، مردهاشون دو سهم میبرن تو قرابت الاب، خانومهاشون یک سهم میبرن، یعنی دو به یک تقسیم میکنن. قرابت الاب قرار شد دو به یک تقسیم کنن، قرابت الام به سبیه. خب حالا از شما سوال میکنم، این مجموعه رو ما از چه عددی حساب بکنیم که دیگه اعشار توش در نیاد؟ این مجموعه رو از چی حساب کنیم؟ 36. حالا 36 رو باید بگیم از کجا در اومد. ایشون البته عدد 36 رو در نمیاره. حالا بذارید من برم جلو تا ببینیم ایشون چه کار کرده. ببینید ایشون میفرماید نصیب در سهام داخل میشه. سهم قرابت الام از 6 تا اگر حساب کنیم چقدره؟ قرابت الام 2. سهم قرابت الام از 6 تا 2 تاست. سهامشون چند تاست؟ یعنی چند قسمتش باید بکنن این دو رو؟ 4 تا. درست شد؟ سهم قرابت الاب چقدره؟ 1. از 6 تا 1. اونا چند قسمتش باید بکنن؟ 6 قسمتش باید بکنن، چون پسر و دختر 2 به 1 میبرن. 4 نفرن، 2 تاشون مردن، یکشون خانومه. خب ایشون میگه اون 2 با 4 وقتی سنجیده میشه 2 میره کنار، یعنی 2 توی 4 انگار هضم میشه. چرا؟ چون هر دو بر 2 بخش پذیرن. 1 و 6 رو هم که 1 رو باید بگذاریم کنار، میمونه عدد 4 و 6. ایشون میفهمد 4 و 6 چون هر دو بر 2 بخش پذیرن، نصف یکی رو ضرب در دیگری کنید، 2 ضرب در 6، یا بگید 3 ضرب در 4. نصف یکی رو ضرب در دیگری میکنیم میشه 12. این 12 رو ضرب در اون 6 سهم اولیه میکنیم که مال رو 6 قسمت کردیم، 3 قسمت دادیم به زوج، 2 قسمت دادیم به قرابت الام، 1 قسمت دادیم به قرابت الاب. 12 ضرب در 6 میشه 72. ایشون میگه از 72 حساب کنید کار درسته. خب از 72 بخوایم حساب کنیم، از اول برگردید چقدر بدیم به زوج؟ 36 تا. چقدر بدیم به قرابت الاب از اون 36 تای باقی مونده؟ 12 تا قرابت الاب. چقدر بدیم به قرابت الام؟ 24 تا. 24 تایی که میدیم به قرابت الام، اون 4 نفر چجوری تقسیم میکنن بین خودشون؟ هر کدوم 6 تا. 12 تایی که میدیم به قرابت الاب، مرداشون هر کدوم 4 تا میبرن، زناشون هر کدوم 2 تا میبرن. باریکلا. این عددی که اینجا ایشون در آورده، دقت میکنید، کوچکترین عددی که میتوان در آورد نیست. یعنی با 36 هم جواب میده. چرا با 36 جواب میده؟ 36 رو 18 تاشو بدید به زوج، از اون 18 تای باقی مونده 12 تاشو بدید به قرابت الام، هر کدوم 3 تا، 6 تاش هم بدید به قرابت الاب، مرداشون 2 تا، خانوماشون 1. دیگه اعشار در نمیاد. بریم جلو، شما به من بگید که ایجون کجا اشتباه کرده که این اتفاق افتاده. یه جای کارد میلنگه، یعنی باید این در بیاد. شما که ریاضی از من بیشتر خوندید، به ما بگید که چه اتفاقی افتاده که این نتیجه رو ایشون گرفته. بریم جلو تا ببینیم چی در میاد ازش. بله دیگه، ما دنبال کوچکترین دیگه. اگه بنا باشه بزرگترین رو در بیاریم، همه اعداد رو تو هم ضرب کن شما دیگه. چرا بگیم این تو داخل میشه؟ خب اینجا مثلا یه 2 و 4 داریم، 2 4 تا 8 تا، بعد 8 6 تا 48 تا، 48 تا 6 تا. شما بزرگ بخوای در بیاری که کار نداره، که خیلی راحت در میاد. همه عددا رو ضرب در هم دیگه کن، بزرگی در میاد. ما میخوایم کوچکترین رو در بیاریم که محاسبمون راحت بشه، یعنی نریم سراغ اون عدد بزرگ. نگاه کنید علی عاشره از زوج و زوجه مع الاخوه و اولاد اخوه و الاجداد مطلقا. مطلقا دوستان یعنی چی؟ یعنی هر چی بالا بره ها، چه ابی باشد، چه امی باشد، چه ذکر باشه، چه انسا باشه، چه اجداد و مثلا اخوه، عذر میخوام، اجداد ادنا باشن، چه اسفل باشن، فرق نمیکنه. زوج و زوجه در کنار این طبقه دوما یأخذان نصیبهم الاعلا، سهم اعلا رو میگیرن این زوج و زوجه ها. و هو نصف و ربع، نصف مال کیه؟ مال زوجه. ربع مال کیه؟ مال زوجه است. چرا نصیب اعلا؟ علتش این است که فرضمون این است که میت ولد نداره دیگه، چون اگه ولد داشت که نوبت به اجداد و اخوه و اینا نمیرسید، که فرضمون تو طبقه دومه. ول اجداد الام اول اخوت الام اول قبیلتین سلسل اصل، نگفت سلسل باقی، نه نه سلسل اصل. اجداد امی، اخوه امی یا هر جفت با هم سلس اصل رو میبرن. سلس اصل که میگیم یعنی دو ششم کل مال، اگه از شیشتا حساب کردیم، سه ششم که دادیم به زوج ها، دو ششم کل مال رو میدیم به عرض کنم قرابت الام والباقی لقرابت الابوین، بقیه رو میدیم به قرابت ابوین. البته اگر ابوینی نبود ابی بود میدیم به قرابت الاب دیگه، فرق نمیکنه ها. اگه هر جفتم بودن که قرابت الاب به واسطه قرابت الابوین کلا کنار زده میشه دیگه، این دیگه روشنه، این ما هی تکرارش کردیم دیگه، خودتون باش جلو بیاید. والباقی لقرابت الابوین اجداد و اخوه او لاخوه الاب مع عدم هم، یا برای اخوه اب در صورت عدم عرض کنم قرابت الابوین. این که میگه لاخوه الاب نمیگه لاجداد الاب، چون جد ابی معنا نداره، جد ابی معنا نداره، دقت میکنید؟ جد طبیعتا ابی و امی است دیگه، یعنی جد و جده بالاخره، یعنی اون ابی و امی و ابوینی میخوایم بگیم توش معنا نداره، والا جد نسبت از طریق مادر میتونه باشه، از طریق پدرم میتونه باشه، اما ابوینی معنا نداره، چون ابوین که نمیتونه پدر مادر هر دو یک پدر یا یک مادر داشته باشن. لذا میگه لاخوه الاب مع عدمهم فلو فرزه. حالا اگر شما فرض بکنید این فلو فرزه یه تمرینه، بعضی ها دوستان میگن لمعه تمرین نداره، من عرض میکنم لمعه تمرین زیاد داره، فقط عنوان تمرین نداره، این فا به بعدش میشه تمرین دیگه. می آورد سر خط بالاش یه تمرین مینوش، ما میگفتیم تمرین داره، و این تمرینه دیگه. فلو فرزه ان قرابت الام جدون و جدتون و اخون و اخت، این چهار تا، و قرابت الاب کذالک، قرابت الاب هم جد و جده و اخ و اخت مع الزوج ها، مع الزوج یعنی چهار تا امی چهار تا ابی همراه زوج. خب اینجا چه کار کنیم؟ میگه فل زوج عن نصف. آقا این نصف یعنی چی؟ ثلاثتون من ستت اصل الفریزه، سه تا از شیشتای اصل فریزه، اصل فریزه رو که شش قسمتش بکنیم، سه تا از اون شیشتا، شش قسمتش که کردیم، سه تا از اون شیشتا میشه مال زوج، درست شد؟ لأنها المجتمع، خوب دقت کنید، منظر به احد مخرج نصف و سلس فل آخر. میگیم آقا چرا از شیشتا حساب کردیم؟ خب از سه تا حساب میکردیم، از دوازتا حساب میکردیم. میگه علتش اینه، یه لحظه حواست به من باشه، ما به زوج چقدر دادیم؟ یک دوم، درسته؟ به عرض کنم خدمت شما قرابت الام چقدر دادیم؟ یک سوم دادیم، درست شد؟ به قرابت الاب چقدر دادیم؟ یک ششم. مخرج مشترک بین دو و سه و شش چقدره؟ شیشه دیگه. یعنی اون شیش رو بگذارید کنار، بین دو و سه وقتی مخرج مشترک شد شیش، این شیش با اون شیشه یک ششم جور در میاد، همراهی میکنه، و لذا میگه میدونی چرا من از شیش حساب کردم؟ لأنها یعنی این سته، لأنها یعنی این سته، المجتمع یعنی حاصل است، نتیجه است از ضرب یکی از دو مخرج نصف یک دوم و ثلث که یک سوم باشه. یک دوم و یک سوم رو شما وقتی مخرج مشترک میخوای بگیری، مخرج مشترکش میشه چی؟ میشه شیش ها؟ دو رو ضرب در سه که بکنی میشه شیش. خب پس سه تا از 6 تا شد مال زوج و لقرابت الام از سلس، سلسش هم میدیم سلس اصل رو ها میدیم به قرابت الام. آقا سلس اصل میشه چند تا از 6 تا؟ دو تا. میگه اسنان. البته و عددهم اربعه، این دو تا از 6 تا رو باید بین 4 نفر تقسیم کنی. حواستون هم باشه قرابت الام که 4 نفرن همشون مساوی میبرن ها. پس ما یه عدد 6 تا حالا داریم که اصل فریضه رو 6 قسمتش کردیم، یه عدد 2 در آوردیم، یه عدد 4. و لقرابت الاب واحدون و عددهم 6 تا، برا قرابت الامم یکی از 6 تاست اما عددشون 6 تاست 6 تاست. چرا عدد قرابت الام شد 6 تا؟ عذر میخوام، قرابت الاب، به خاطر اینکه مرداشون دو برابر زنا میبرن، دو تا مردن دو تا زن دیگه، جد و اخمر، جده و اختم زن، زنا که یکی ببرن، مردا هم دو تا ببرن، دو دو تا 4 تا، اینم دو تا میشه 6 تا، 6 سهمش باید بکنیم اون یکی رو. خب ینکسر علی الفریقین، ینکسر علی الفقیرین یعنی تقسیم میشه سهم اونها بر دو گروه، یعنی سهم قرابت الام رو تقسیم میکنیم بین خودشون، سهم قرابت الاول تقسیم میشه بین خودشون. خوب دقت کنید اینجا رو، این یک سطر رو نیم خیلی مهمه عبارتش ها. میگه و یدخل النصیب فی السهام، نصیب تو سهام داخل میشه. نصیب یعنی چی؟ تو عدد 2 و 4 قرابت الام که دو سهم از 6 تا میبرن و اون دو سهم و 4 قسمتش میکنن، ما این عدد 2 رو میگیم نصیبشون، این عدد 4 رو میگیم بگو سهامشون. تو قرابت الاب یک سهم از 6 تا دارن که باید 6 قسمت بشه، این یک رو میگیم نصیب، این 6 رو میگیم چی؟ سهام. میگه 2 تو 4 در واقع مندمج میشه، یکم تو 6 مندمج میشه، یعنی ما دیگه کار به 2 بگو یک نداریم. ببینید دارم ریز براتون توضیح میدم که ببینید میتونید تشخیص بدید گیر کار کجاست که 72 در اومد. حالا بذارید من تمامش کنم بعد شما بفرمایید. یدخل النصیب فی السهام، یدخل النصیب فی السهام یعنی 2 توی 4 داخل میشه، کمکم کنید، یکم تو 6 داخل میشه. چی میمونه دوستان؟ وقتی 2 تو 4 از بین رفت، یکم تو 6 از بین رفت، یه 4 موند و یه 6. میگه و تتوافق، این سهامی که باقی مون یعنی 4 و 6 توافق میکنن، توافق میکنن یعنی میشه سادهشون کرد، یعنی قابل ساده کردن هستن. چرا؟ چون هر 2 بر 2 بخش پذیره و لذا چه کار میکنیم؟ فیضرب و وفق و احدهما فی الاخر، ضرب میشود نصف یکی در دیگری، وفق اربعه میشه 2 تو 6 ضربش میکنیم، 2 6 تا بگیم 12 تا. ثم المجتمع، مجتمع یعنی حاصل ضرب این 2 در 6، این عدد 12 که در اومد ضرب میشه فی اصل الفریضه. اصل فریضه چند تا بود؟ 6 تا. 12 ضرب در 6 میشه چی؟ تبلغ 72 میشه 72. بزرگوار فرمودن خب از 36 هم در میاد، درستم میفرمان از 36 هم در میاد، اما دیگه کمتر از 36 شما نمیتونه عددی رو پیدا بکنی که از او در بیاد. حالا بفرمایید ببینیم چی میگید شما.
استاد اینجا ضرب آخر 6 سهم نیست، 3 سهم، یعنی وقتی ما حساب بکنیم ابی و
و به زود چی میدید شما؟
نه از سه سهم من سهم دو تا حساب کنم، اصل فریضه اب و ام من 3 تا، 3 تا شما زود بود رفت،
6 تا با هم 3 تا زود میشه 6 تا دیگه.
خب 6 تا 3 تاش که مال اصل فریضه نیست.
چرا؟
به خاطر اینکه فرید من میخوام الان سهم ابی و ام رو حساب کنم، ابی و ام کل سهم 3 تا.
آقا وارثت که فقط ابی و امی نیستن، ابی و امی و زوجن.
اصل فریضه این دوتا،
اصل فریضه این دوتا رو کار نگیرید، اصل فریضه، اصل فریضه رو شما باید حساب کنید، زوجم حساب دیگه. شما وقتی 36 در میاری 18 تاش اول میدی به زوج، پس زوجم حسابه.
بله حسابه، اولا این دو تا صحنه اینا نیست.
شما چرا این دو تا رو حساب میکنید؟ زوج رو قاطی نمیکنید؟
تو مثلا قبل صحنه ابو عمر حساب کردید.
علت چی بود؟ زوج نبود. هر جا زوج باشه زوجم داخل. صحنه‌مونم باید حساب کنیم. اونجایی که حساب نکردیم چون نبوده حساب نکردیم. چون نبوده حساب نکردیم. علت این نیست که شما میفرمایید.
ظاهرن
این ضرب آخر مجتمعش با اصل فریضه با هم توافق کنه، این روز در دو بخش بشه. وقت تو قبلی ها شما چی میگید پس؟ اگه ساده بشه کرد که خب تو قبلی ها هم باید همین حرف رو بزنید. مثلا تو مسئله سامنه، تو مسئله سامنه گفت سمال. ببینید میخوایم مسئله حل بشه ها، میخوایم حل بشه بریم جلو. تو مسئله سامنه گفت ثم المرتفع فی اصل الفریضه. مرتفعمون اونجا چی بود؟ مرتفعمون 12 بود، اصل فریضمون 3 بود. خب این 3 و 12 اگر بخوام به ساده کردن باشه، شما 3 رو با 12 میتونید ساده کنید، اما این ساده کردن همه جا که نمیشه که. شما اونجا بخواید سادهش بکنید میگید آه 3 رو تقسیم بر 3 کن ضرب در 12 کن، یا 12 رو تقسیم بر 3 کن ضرب در اون یکی دیگه کن. آیا واقعا همه جا ما اگر اصل فریضمون با اون مجتمعمون بخش پذیر بودن هر دو بر یک عددی ما باید تقسیمش بکنیم یا نه؟ این همه جا جواب نمیده. این بالاخره قاعدش چیه؟ بله؟ ظاهرن اینطوره. بله، یعنی اگر به صرف بخش پذیر بودن باشه نمیشه. یعنی هر دو رو تقسیم بر دو کنیم؟
مثلا توی سامنه گفته وفق
و احد هما.
نه نه، تو مسئله سامنه، تو مسئله سامنه که به عدد تو شکل رسیمی،
خب
اونجا مثلا از که وفق دو عدد سامنه.
نه دیگه، نه دیگه، اونجا فیوز ربال وفق و هو اسلام فی سته. ما اونجا هم یه 4 داشتیم یه 6. گفت فیوز رب الوفق تو مسئله سامنه ها، وفق یعنی نصف یکیشون، وفق و هو اسنان فی سته، هر دو رو تقسیم نکرد. آقا میخواید روش تأمل کنید؟ یا بگم
نه اینجا که وفق هاجان یه بار دیگه هم ساده نمیشه؟ اینجا که وفق هم خواست بگیره البته در حالتی که 6 و 2 بشه.
ببینید حالا بذارید من عرض بکنم، روش تأمل بکنید. میترسم بمونه برای فردا، بعد این حضور ذهنی که الان دارید فردا نداشته باشید، بعد نشه عرض کنم جمعش کرد. ما فکر میکنیم دوستان بزرگوار اونجایی که ما 1, 2 و 4 داشتیم گفتیم که و یدخل النصیب فی السهام، یدخل النصیب فی السهام، یعنی عدد 2 رو عرض کنم تو دل 4 بردیم. دقت میکنید؟ بعد 4 موند با 6. اونجا ایشون باید 2 و 4 رو ساده میکرد، یعنی 2 و 4 رو ساده میکرد، یعنی علاوه بر این که 2 میره تو دل 4، هر 2 بر 2 بخش پذیره دیگه، چون در واقع یکیش نصیبه یکیش سهامه. به تعبیر دیگر ما توی 2 و 4 اگر یکیش رو نصف کنیم ضرب در دیگری کنیم، 1 ضرب در 4 4 بماند و 6، بعد از این که شما 4 رو نصف میکنید دوباره هم باز هر 2 بر 2 بخش پذیره. یعنی 2 که توی 4 تو دل 4 رفت، 1 هم که تو دل 6 رفت، درست شد؟ اون وقت اون 4 و 6 به گونه ایست که اگر قبل شما 2 و 4 رو ساده می کردید هر 2 رو، 1 و 2 میمون، یعنی اون 2 باقی مونده با 6 دوباره هر 2 بر 2 بخش پذیر بود. ولذا اگر شما اون 2 و 4 رو ساده می کردید میمون 2 و 6، بعد می گفتید این 2 و 6 هر 2 بر 2 بخش پذیره، لذا یکیشو نصف کنیم ضرب در دیگری کنیم، حالا یا 2 رو نصف میکردیم ضرب در 6 میکردیم 6 میمون، و 6 رو ضرب در 6 میکردیم، اون عددی که میخواستیم در میومد. ما همین حرفو ممکنه شما بگید خب تو مسئله هشتم هم بزنید. آخه تو مسئله هشتم هم دوستان همین وضعیت شبیه این وضعیت وجود داشت دیگه. تو مسئله هشتم دوستان ما چی داشتیم؟ تو مسئله هشتم یه بار یه دقتی بکنید عددامون چی بود؟ تو مسئله هشتم لو کان المجتمع فیه ما جدن و جدتن للعم و اخن و اختن للعم و جدن و جدتن للعب و اخن و اختن للعب. اونجا گفتیم فل اقربا الام از سلس، یعنی دو ششم یا یک سوم، اینجوری بگیم یک سوم رو میدیم به اقربای ام که اصل فریض است که چهار قسمتش باید بکنن. چرا؟ چون چهارتاشون مساوی میبرن. لعقربا الاب اسنان من من السلاسه که سهامشون چقدر بود؟ شش بود. یعنی ما یک عدد عرض کنم خدمت شما سلس داشتیم، یک از سه داشتیم که چهار قسمت باید میشد یک و چهار، یه عدد دو و شش داشتیم، یه عدد دو و شش داشتیم. خب اونجا دوستان این عدد یک و چهار تو مسئله هشتم عرض میکنم، خوب دقت کنید، یه عدد یک داشتیم یک چهار، یعنی از سه تا باید یکی میدادیم به اقربای عم که چهار قسمتش میکردن، دو تا میدادیم به اقربای عب که شش قسمتش میکردن. اینجا چی گفتیم؟ گفتیم که بین این دو و شش چون بخش پذیرن، این دو توی دل شش، تو دل شش از بین میره. اون وقت بین چهار و شش دوستان چه کار کردیم؟
نصف
یکی رو ضرب در دیگری کردیم، درست شد؟ شد دوازده. این دوازده رو ضرب در سه کردیم، سی و شیش در اومد، چون اصل فریضم اونجا چی بود؟ سه بود. خب ما تو مانحنفی دوستان ما دو و چهار داریم و یک و شش، درسته؟ فرق دو و چهار و یک و شش با یک و چهار و دو و شش چیه؟ یعنی اینجا تو مسئله هشتم، مسئله هشتم اینو داریم، تو مسئله الانمون این رو داریم با این، دقت میکنید؟ اینجا دوستان این دو و چهار چون هر دو بر دو بخش پذیره، ما عرضمون این است که این باید بشه یک و دو، بعد دو ضرب در این شش بشه، بشه دوازده، عذر میخوام دو ضرب در شش نشه، دو و شش باز دوباره خودشون یه بار دیگه هم ساده بشن، این نصف بشه، بشه یک، یک ضرب در شش، و شش در اصل فریضه عرض کنم خدمت شما ضرب بشه بمونه سی و شش که اون عددی که ما میخواییم در بیاریم. اما اینجا دوستان ما دو و شش نداریم که هر دو زوج باشه که بشه به این شکل تقسیمش کرد، لذا ما دو رو که از بین بردیم با شش، بین شش و چهارم یک بار دیگه سادهش کردیم، این شد دو، عرض کنم خدمت شما دو رو ضرب در شش کردیم، درسته؟ تو مسئله هشتم دوازده در اومد، دوازده رو ضرب در سه کردیم. انگار دوستان ما چون اینجا یه دو و چهار داریم و این دو و چهار هر دو قابل ساده کردن هستن، میشه یک بار دیگه اینو سادهش کرد. به نظر میرسه دوستان
دو بار ساده کردیم چهار و شیش رو، مثلا شماره ده و یعنی مسئله ده و دو بار ساده کردیم، ولی مسئله هشت رو یک بار ساده کردیم، شیش و چهار رو شیش و دوش کردیم دوازده شد، یه شیش و یک همون دو و شیش هم دوباره میشه سادهش کرد. تو مسئله ده شیش و چهار یه بار دو کردیم دوباره بچه هم یکش کردیم.
نه تو مسئله دهم ما عرض میکنم خود دو و شش که نصیب و سهامن،
نه چهار، دو تو دل چهار رو شما دو بکنید میشه تازه مثل هشت، و دور دورم یک کردی در حالی که تو هشت این کارو نکردی،
درست؟ اما عرضم اینه شما
هشت کننده یه میشه هیجده، سی و شیش نمیشه وقتی که انجام نمیشه،
بله
دو و شیشه توی مثلا هشت رو یک و سه بزن
هشار بخواه اونجا هیچ دم میشه
خب بزنیم که دوام میشه
هم دیگه هشار
نمیشه خواهی یه بار ازار اینجا
یعنی
دو و شیش هم ساده کنیم یه میشه
یک و سه مگه که بگیم کام اونجای ساده کنیم که به هشار نرس
میدونم آخرش باید همین اتفاق بیفته تا اونجا باید ساده کنم که به اشار نه
مثلا 8 اونجا میشد بیشتر نمیشد
نه اونجوری که بعد باید عدد در بیاد بعد ببینیم چی میشه اینجوری نه میخوایم یه راهی بریم که کوچکترین عدد در بیاد خودش کوچکترین عدد خودش در بیاد. ببینید من عرضم اینه، الان 2 و 4 تو مسئله 10 اگر هر دو بر 2 بخش پذیرن، بخوایم هر دو رو ساده کنیم، یعنی 2 تقسیم بر 2 بگیم 1، 4 هم تقسیم بر 2 بگیم 2، بعد 2 رو با 6 بسنجیم.
استاد نمره 8 هم بگیم
2 و 6 8.
خب آخه تو 2 و 6 میدونید اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که اگر هر دو رو ساده کنید میشه 1 و 3، درسته؟ اون 3 دیگه با 4 ساده نمیشه.
نه ساده نمیشه.
ببین چی میگم، دقت کنید فرقش چیه، خوب عرضم رو دقت کنید. اینجا اگر شما هر دو رو ساده کنید، یعنی این تقسیم بر 2 میشه 1، 4 هم تقسیم بر 2 میشه 2، بعد 2 رو که با 6 میسنجید یه بار دیگه هم قابل ساده شدن هست. اینجا هم شما همین کار رو بکنید، یعنی این 2 رو بکنید 1، 6 هم بکنید 3، اما دیگه 3 با 4 قابل ساده شدن نیست. چون 3 با 4 قابل ساده شدن نیست، آخر 3 4 تا میشه چقدر؟
12.
12 در 3 میشه 36. اما اینجا اینجوری نیست، اینجا شما 2 رو با 4 که ساده میکنید این میشه 1، این میشه 2، بعد 2 رو که با 6 میسنجید یه بار دیگه هم میشه سادهش کرد و این ساده کردن رو شهید انجام نداده و لذا 72 در اومده. نمیدونم متوجه شدید یا نه، یه بار دیگه میخواید بگم؟
نه ما به این فکر کنم، ولی اون 2 رو اگه بخوام بین اون 4 نفر تقسیم کنیم دیگه نیم در میاد.
بابا 2 رو که ما نمیخوایم تقسیم کنیم، آخرش ضرب و تقسیم میکنیم عدد 36 در میاد، بنا نیست که خود 2 رو تقسیم کنیم. که
اگر به اون
تنهایی که نباید نگاه، اصلا نباید نگاه کنیم اونجوری. ببینید تفاوت کجا شد. ما تو مسئله 8 یه عدد 1 داشتیم و 4، یه عدد 2 داشتیم و 6، درست شد؟ تو مسئله 10 دیگه، درسته؟ یه عدد 2 داریم و 4، یه عدد 1 داریم و 6. ما عرضمون اینه که اون 2 و 4 هر دو باید تقسیم بر 2 بشه تو نصیب و سهام، یعنی 2 بشه 1، 4 هم بشه 2. اون وقت بعد 2 رو با 6 بسنجیم که 2 و 6 چون هر دو زوجن یک بار دیگر قابل تقسیمن، لذا 2 رو تقسیم بر 2 میکنیم، ضرب در 6 میکنیم، 6 در میاد، 6 تا میشه 36 تا. شما ممکنه بگید خب اگر اینجوره تو مسئله 8 هم شما بین 2 و 6 هر دو رو تقسیم بر 2 کن. میگیم چشم، هر دو رو تقسیم بر 2 میکنیم، یعنی 2 رو میکنیم 1، 6 رو هم میکنیم 3، اما این عدد 3 مون با اون 4 اونجا دیگه قابل تقسیم نیست و چون قابل تقسیم نیست 3 4 تا میشه 12 تا، 12 تا 3 تا میشه 36 تا. معلوم شد؟ کسی اصلا نفهمیده باشه؟
شما
چرا
سهم یکی
کردی؟
پس باید از سهم اصل فریضه آخر هم یکی کم کنید، دیگه نه 6 تا.
چرا؟ شما الان اینا
تقسیم کردی،
اومدید خودشو
ساده کردی، سهم یکی کردی، پس یکی کم
کنید
از اصل
تقسیم بردید
روی ساده.
آقا ما سادهش کردیم، کم نکردیم
سهم
رو که.
ما
چرا؟
چون الان ضربی که انجام اتفاق افتاد، ضرب رو بالاش رو 5 تا.
چرا میگید رو 5 تاست؟ ما عدد هامون رو میخوایم ساده کنیم، یعنی کوچکترین عددی که به اعشار نخوره در بیاریم. اومدیم 2 و 4 رو سادهش کردیم، کم که نکردیم که، سادهش کردیم. آقا 2/4 برابر با 1/3، فقط ساده شد. خواستیم ببینیم اون عددی که در میاد چیه، کم نکردیم چیزی رو، فقط ساده شد. حالا اینایی که من عرض کردم روش تأمل کنید، اگر راه ریاضی بهتری دارید ارائه کنید. ببینید بالاخره ماییم و این عدد رقما دیگه. ما 72 در آوردیم بر اساس کتاب، دوست بزرگوارمون فرمودن، درستم فرمودن که از 36 هم در میاد. خواستیم ببینیم چه تفاوتی است بین این مسئله 10 و مسئله 8 که تو مسئله 8 ما 36 که در آوردیم دیگه کوچیک‌تر از اون امکان پذیر نبود، اما در اینجا امکان پذیره. این عدد رقم های ایشون کجاش گیر داشت که این اتفاق نیفتاد؟ آخر الزمان ان الحمد لله. مقدم نکرده، سلسشو بهش داده. آره ببینید، ما توی قرابت الاب و ام در مسئله عرض کنم طبقه دوم، سهم قرابت الام سلس است، بقیهش میشه مال قرابت الاب. حالا اگر بقیهش 4/6 میدیم قرابت العب. اما اگر پای زوج و زوجه در میانه سهم زوج و زوجه رو دادیم بقیهش کمتر شد، همونو میدیم به قرابت العب. سهم قرابت العم سلس است، ما بقی میشه مال قرابت العب اگر زوج و زوجه نباشه.
نه
دیگه، عرض کردم.
بله.